فصل 13.
سر و کله شهرو از میان درگاهی کپر پیدا شد. بچه‌هایش تو کپر خواب بودند. هر چکه‌ای که پایین می‌افتاد، رو دلش سنگینی می‌کرد. نور ماه درونش را می‌سوخت. از ماه بدش می‌آمد. چند بار پا شده بود آمده بود دم کپر، تفنگچی‌های حکومتی و تنگ سیرها را نگاه کرده بود و باز رفته بود تو کپر. شبه آدم‌هایی که برابر کپرش نشسته بودند به او دلغشه می‌دادند. می‌دانست تنگ سیرها برای پشتیبانی او آمده بودند، اما دلش نمی‌خواست آنجا باشند. دلش می‌خواست هیچ کس آنجا نباشد. خدایا، خیلی از شب میره، پس چرا نیومدش؟ از صبح تا حالا سربنیز شده، چرا هیچ که ازش خبر نداره؟ خدایا، چرا هیچ که هیچ نمیگه؟ چرا نه از مردش و نه از زندهش خبری نیست؟ دیگه دلم از این سامون کنده شده، کاش که بیاد زودی از اینجا بریم گورمونه گم کنیم. یعنی میشه که زنده باشه؟ پیش از این خود را زن خوشبختی می دانست. محمد برای شوهر خوبی بود. زنهای دیگر غبطه اش را می خوردند. محمد باعث سرفرازی او بود. همه احترام محمد را داشتند. هرچند ده برای خودش کت خدا داشت، اما کت خدای حقیقی محمد بود که هر کس کارش گیر پیدا می کرد، اول به سراغ او می آمد. محمد زورمند و دلیر بود، زیر بار زور نمی رفت. تو جنگ های تنگک دوش به دوش رئیس علی دلواری با انگلیسی ها جنگیده بود و خود او بود که وقتی رئیس علی تیر خورد او را بغل زده بود و از میدان جنگ برده بودش تو نخلستان و رئیس علی سرش تو دامن محمد بود که وصیت کرد و جان داد. محمد همیشه خودش به مردم کمک می کرد. حالا کار به جایی کشیده بود که اینها آمده بودند به محمد کمک کنند. همه اینها تو سر شهرون می گذشت و نگرانی سوزندهی دلش را می خورد. دل شب تب تب تکان خورد و صدای سم چند اسب گردنها را به دو سوی جاده بوشهر برگرداند و تفنگچی کازرونی از جا پرید و هر دو تفنگهایشان را برداشتند و راست به سوی جاده ایستادند. شش سوار که همشان تفنگچی‌های حکومتی بودند، شتابان از راه رسیدند و جلوی کپر شهرو از اسب پیاده شدند. تنگسیرها همانطور که نشسته بودند، پیچ و تاب می‌خوردند. چند پچ‌پچ کوتاه میانشان گذشت و باز خاموش نشستند و از پیچ و تاب افتادند. خود نایب همراه تفنگچی ها بود. بلند و ترکه و جوان بود و سبیل دم کجدمی سیاهی داشت. یک مزر لخت تو دستش بود. چکمه زرد انگلیسی پاش بود. کلاه پوست بره بینقاب که شیر و خورشید میان پشمهایش فرو رفته بود سرش بود و بلوز و شلوار تنش بود. تفنگچی ها همه شان شکل هم بودند. زلف داشتند، سبیل داشتند، کلاهاشان نشان داشت و مچ پیچ و ملکی پاهاشان بود.
کسی رو ندیدید؟
نایب با شتاب از دو تفنگچی که آنجا بودند پرسید.
نه، هیچ که.
تفنگچی ها جواب دادند با هم. یکی گفت
نه
و دیگری گفت هیچ که.
پدر سوخته مادر قهوه خودش رو انداخت دریا و زد به آب. یه تفنگچی هم که میخواست بگیردش زخمی کرد. حالا نمیدونم مرده است یا زنده. نعشش رو نتونستیم تو آب پیدا کنیم.
نایب گفت و بعد برگشت به طرف کپر و به شهر و نگاه و باز پرسید.
خونش اینجاست؟
این خونش و اونم زنشه.
تفنگچی کازرونی جواب داد و بوی تند الکل دهن نایب تو دماغش خورده بود و تو دلش گفت.
خوب میدونستم. لابد حالا هم از ترس، پنج تا تفنگچی دنبالت انداختی اومدی هواخوری.
نایب اسبش را به تفنگچی داد و خودش رفت به طرف شهرو. مزر لخت تو دستش بود. نزدیک شهرو که رسید با پرخاش گفت
این شوهر پدر سوخته تو بود که شش هفت نفر را به خاک و خون کشید و به خیال خودش در رفت؟ اگه زنده یا مردشو پیدا نکنم سرخاب سفیداب میمالم به صورتم.
بلند گفت و همه تنگ سیرها شنیدند و باز توشان جنب و جوش افتاد.
شهرو نگاه سیاهش را به چهره نایب دوخت و لبهاش را گاز گرفت. پیشانیش عرق نشست و خون تو صورتش جمع شد. بعد بیان که چیزی بگوید برگشت تو کپر. نایب رفت دنبالش تو کپر. تو کپر تاریک بود. فقط یک تخت ماهتاب از در افتاده بود کف کپر که نوران یک نور خاکستری مردهی تو کپر ول داده بود. بچه ها پهلوی هم خواب بودند. نایب کمی دم در ایستاد تا چشمش به نور خاکستری مردهی کپر خو گرفت. سپس پیش رفت تا نزدیک شهرو رسید. شهرو رفته بود بالای سر بچه هایش ایستاده بود. حالت عقابی را داشت که طولانش اژدهایی خزیده باشد. سفیدی چشمانش تو مرده نور کلبه که حالا به چشم نایب دیگر خاکستری نبود می درخشید. نایب پهلوی شهرو رسیده بود. سرش را برد نزدیک و خندان گفت:
می دونم چرا اومدی تو کپر. اول نفهمیدم تو به این خوشگلی هستی. حیف تو نیست زن یه همچه آدم بی سر و پای باشی؟ خیلی ناغلایی. میدونم چرا اومدی تو کپر. حالا زود باش بکن.
آن وقت با دست چپش که توش مزر نبود محکم مچ دست شهرو را گرفت و سرش را برد نزدیک شهرو را ماچ کند. شهرو چون پلنگی پرید و چنگ انداخت و با ناخن تیز و نیرومندش صورت او را چنگ زد و درید و نعره کشید:
جهنم شکر ره حروم، چه میخوای اینجا اومدی تو خونه مردم؟
نعره سوزنده شهرو تو گوشها و بیابان پیچید. بچه ها از خواب پریدند و راست تو جاشان نشستند و شهرو نشست یکی یکی آنها را بغل گرفت و ناز و نوازش کرد و باز تو جاشان خواباند. تمام تنگسیرها که گویی صدای نعره شیر ماده شنیده بودند با هم از جا برخاستند. آشفته بودند و جنب و جوش توشان افتاده بود. تفنگچی ها به هم نگاه می کردند. در همین هنگام بود که سر و کله نایب از تو درگاهی کومه پیدا شد که دستش را رو صورتش گذاشته بود. تفنگچی ها که نزدیک او بودند صورت او را زودتر از تنگ سیرها دیدند. چنگی که شهرو به صورت او زده بود از پیشانیش بالای چشم چپش بود که گونه و چانش را دریده بود و خون ازش جاری بود. کت خدا هم که گویی مویش را آتش زده بودند از راه رسید و یک راست رفت پیش تفنگچی ها. نایب دستمالی از جیبش بیرون آورد و رو شیارهای خونین صورتش گذاشته بود. دستمال خونی بود. تفنگچی ها به هم نگاه می کردند. هنوز تنگ سیرها سر جاشان ایستاده بودند. نایب با مزرش به سوی تنگ سیرها اشاره کرد و با خشم به کت خدا گفت:
اینا تا این وقت شب اینجا چه کار دارن؟ چرا متفرقشون نمی کنی؟
کت خدا آرام گفت:
اینا کاری ندارن، هر شب کارشون همینه، میان دوره هم جمع میشن.
نایب فریاد زد:
من میگم زود بفرستشون برن خونه هاشون گم شن.
کت خدا جواب داد:
سرکار، عرض من رو نشنفتین، به اینا کاری نداشته باشین تا کارتون بگذره. شما که برای دشمن تراشی اینجا نیومدین، من حقی ندارم به اینا بگم از اینجا برن. اینا خونه و زندگیشون اینجاست، کجا برن؟
بعد یکی از تفنگچی‌هایی که با خود نایب آمده بود و او هم تنگ سیر بود به نایب گفت:
کت خدا درست عرض میکنه، اینا بلا نسبت خیلی کله خرن، یک و دو باشون فایده نداره.
بعد کت خدا مثل اینکه زخم صورت نایب را همان دم دیده باشد برای اینکه حرف تو حرف بیاورد پرسید:
صورتتون زخم شده؟ خدای نخواسته با کسی گلاویز شدی؟
نایب مثل برج زهرمار جواب داد:
نه چیزی نیست.
رو پیش سینه‌اش شتک خون نشسته بود. وقتی حرف میزد سرش زیر بود و به کت خدا نگاه نمی کرد. به هیچ کس نگاه نمی کرد. صورتش میسوخت. دلش میخواست با دو دستش شهرو را خفه کرده بود. کت خدا فوری پرسید:
تو بندر پیداش نکردین؟
نایب گفت:
نه، پرید تو دریا و غیبش زد. گفتیم شاید اومده باشه اینجا. اینجا هم که نیست. جونور عجیبیه. مثل گورکن میمونه.
کت خدا با شادی درونی گفت: شما همون بهتره که تو بندر بگردین. اینجا نمیادش. دواز خیلی کوچیکه. میدونه اگه اینجا برگرده دهن به دهن خبرش به شما میرسه.
بعد لبخندی زد و افسود.
هرچند همونطور که فرمایش کردین مثل گورکن میمونه. وقتی تفنگش کولش باشه دریا و خشکی براش فرقی نمی کنه. این از اون آدماییه که میتونه تا دبی یا شارجه با شنا بره. خاطرتون جمع باشه که دیگه اینجا پاشه نمیذاره.
در این هنگام پرهی و هیولا آدمیزادی از پشت پیشهای خشکیده دیوار یک کپر تو چشم کت خدا خورد و لرزی تو تنش خرید.
مگه کلش خرابه که تو این همه تفنگچی آفتابی شده؟ آخه برای چه آمده؟ این چشماش خون گرفته، تا 10-12 نفر دیگه به خون نکشه دستفردار نیست. گمونم اومده به زن و بچه هاش سر بزنه. آخه فایدهش چیه؟ خودش بهتر میدونه. خدا کنه آشوبی به پا نشه. خدا عاقبت کارو خیر کنه.
کت خدا پیش خودش فکر میکرد و نگاهش را از روی سیاهی محمد دزدیده و به چهره خم شده نایب که پشتش به محمد بود انداخت و 2 گام عقب رفت. ناگهان نعره‌ای هوا را ترکاند.
اگه از جون خودتون سیر نشدین تفنگاتونو بندازین زمین. من با هیچ کدوم شما دشمنی ندارم. همتون برادرای منید. چه اونایی که تنگسیرن و چه اونایی که غربتین.
شهرو از کپر آمد بیرون. نیامد بیرون. هل خورد بیرون. هیچ وقت محمد را به آن زمختی ندیده بود. به نظرش آمد شوهرش قد کشیده و مثل غول گنده شده بود. تفنگش تو دستش بود. صورت او را خوب نمی توانست ببیند. زلفهایش پریشان بود. اما خود محمد بود. شهرو نمی دانست چه کار کند. دلش می خواست بانگ بزند و بگوید تفنگچی های حکومتی براش کمین کردند. اما محمد روبروی آنها ایستاده بود و حرف زده بود. تنگسیرها به هم نگاه می کردند. همه ایستاده بودند. ناگهان نایب بغب برگشت و هیکل غول مانند محمد را چند متری خود در پناه کپر دید. 10 تیرش را به طرف او نشانه رفت. هنوز 1 دستش با دستمال رو زخم صورتش بود و فقط با چشم راستش نشانه روی کرده بود و گفت
اگه تسلیم بشی برای خودت بهتره.
و در دم روماش زور آورد و صدای مرگبار گلوله تو شب سود کشید. محمد خودش را پشت کپر دزدیده بود. برزخ بود. تفنگ او در نرفته بود. او هم همان وقت تیر خالی کرده بود. فشنگ آب دیده بود. حالا دیگر دیده نمی شد. نایب خیال کرد محمد پشت کپر افتاده. به طرف کپر هجوم آورد. گلوله نایب که به پیشهای خشکیده کپر خورده بود کپر را آتش زده بود و از گوشش داشت می سوخت. نایب به طرف آتش هجوم آورد و سر تفنگچی ها داد زد
با من بیاین.
و همچنان که می دوید پیش خودش خیال کرد
حتما زدمش.
اما هنوز از سوک کپر نگذشته بود که قنداق تفنگ محمد تو سرش پایین آمد و پیش از آن که نقش بر زمین بشود 10 تیر او تو مشت محمد بود که فوری آن را به سوی تفنگچی های حکومتی قراول رفت و داد زد
بهتون 1 دفعه گفتم راهتون بگیریم بریم بندر، نذارین خونه بی خودی ریخته بشه.
تنگسیرها جلو آمده بودند و پشت سر تفنگچی‌ها آرام ایستاده بودند. مثل روح بودند. حرکاتشان خود به خود آرام و با هم بود. نعش نایب پیش پای محمد افتاده بود. محمد از روی آن رد شد و جلوی تفنگچی‌ها آمد و باز داد زد
تفنگاتونو بندازین زمین. اگه نندازین 1 کدومتون جون سالم از اینجا در نمیبرین. منم که کشته بشم از دست اینا خلاصی ندارین.
بعد با مزرش اشاره به تنگسیرهای خاموش کرد. اول تفنگچی کازرونی تفنگش را انداخت رو زمین، بعد تفنگچی آذربایجانی و بعد یکی یکی تفنگچی‌هایی که با نایب آمده بودند. تفنگچی کازرونی آه راحتی از دل کشید. تفنگچی‌ها به محمد نگاه می‌کردند.
الو، بیا تفنگا رو جمع کن ببر بری صحرا.
محمد قرید و یکی از جوانان تنگسیر که اسمش علاو بود دوید و 7 دانه تفنگ را به چابکی مرغی که از رو زمین دانه ورچید برداشت و برد. محمد به او نگاه میکرد و قبلا دیده بود که تفنگچی ها فقط تفنگ خالی دارند و 10 تیر نداشتند. دوباره فریاد زد
شهرو حالا بچه ها را بیار.
10 تیر نایب تو دستش بود و دستهایش بغلش آویزان بود. شهرو با بچه‌های خواب‌آلود از کپر بیرون آمد. دخترش را بغل گرفته بود و پسرک را که هنوز نمی‌توانست خوب رو پاهاش بند شود دنبال خودش می‌کشید. محمد چند گام پیش گذاشت و پسرک را مثل یک کیسه جو بلند کرد و زد زیر بغلش. اما از زیر چشم تفنگچی‌ها را می‌پایید. سپس با ده تیرش راه نخلستان را به شهرو نشان داد و گفت
تو برو.
خیلی تند و بیرحم گفت و صورتش را فوری از شهرو برگرداند. شهرو هل خورده به اندام بیگانه شوهرش نگاه کرد و مانند آدمی که تو خواب راه برود راه نخلستان را پیش گرفت. محمد هنوز روبروی تفنگچی‌ها و تنگزیرها ایستاده بود. کت خدا پهلوش بود و دلش برای نایب شور می‌زد و سپس راه افتاد و رفت پهلوی نعش نایب و آن را وارسی کرد و گفت
بیهوشه، اما گمونم هنوز نیم جونکی داره، از سرش خون میاد، یکی بره تو کپر اون کوزه آب رو برداره بیاره.
یک نفر کوزه آب رو از تو کپر محمد برداشت برد پیش کت خدا. کت خدا سر نایب را بلند کرد و کوزه آب را به دهنش گذاشت. دندان نایب کلید شده بود و تنش رعشه داشت. محمد پس به سوی نخلستان راه افتاد. پشت به نخلستان و رو به تفنگچی‌ها و تنگزیرها پس می رفت. موازنه راه رفتنش عوض شده بود. سنگینی بالاتنش به عقب یله شده بود. سینه‌اش برآمده بود و نفس می زد. لای کف دستهایش که یکی زیر تنه شلوول پسرش مشت شده بود و دیگری که قنداق مضر را می فشرد زغزغ می کرد و می سوخت و خون گرم تازه‌ای که رویه نازک داغمه کف دستهایش را دریده بود رو ماسه ها می چکید. نور ماه چکه چکه رو ماسه ها ذوب می شد. تنگسیرها مانند آدمک های سفالین بی حرکت و مرده رو ماسه ها میخکوب شده بودند. تفنگچی های حکومتی چون کنده های نخل خشکیده تو زمین ریشه بند کرده بودند و هیکل سنگین و فشرده محمد رو ماسه ها می لرزید و پس می رفت. هیچ کس حرف نمی زد. هنگامی که محمد به کرانه نخلستان رسید، شهرو و دخترش پیدا نبودند. نخلستان آنها را بلعیده بود. وزشی در تنگسیرهای خاموش در گرفت و مانند آدمک هایی که کوکشان کرده بودند به سوی محمد راه افتادند. تفنگچی ها سر جاشان ایستاده بودند. تنگسیرها به صف آنها رسیدند و از آنها گذشتند و به سوی محمد پیش رفتند. میان آنها و تفنگچی ها فاصله افتاد. هفت تفنگچی حکومتی و کالبد نزنده و نمرده نایب پشت سر تنگزیرها جا مانده بودند. تفنگچی‌ها هم بی اختیار پشت سر تنگزیرها راه افتادند به سوی نخلستان و تنها کت خدا بالای سر نایب به جا مانده بود. ماهتاب رو زمین سیاه و سفید می شد و کج و کوله می شد و حالا تو بیابان هم همه پیچیده بود. گویی به پای همه آنها وزنهای سنگین بسته شده بود. پاها تو رمل فرو می رفت و به دشواری بیرون می آمد و باز تو رمل جا به جا می شد. نخلستان آدمها را بلعید و پولکهای شورمزه ماهتاب رو بستر نخلستان تاریک و روشن می شد. صدای پرپر جغدها و کبوترهایی که تو دل نخلها پناه برده بودند خاموشی را می کشت. محمد هنوز پس می رفت و شهرو و دخترش پشت سر او پیش می رفتند. فاصله آنها با تنگسیرها و تفنگچیها کم بود. درخشش فسفوری سطح دریا از پشت نخلستان هویدا شد و نرم موجهای کفالود رو ماسه های کرانه می لغزید و کالبد سیاه بلم را رو آب می رخصاند. شهرو با کیسه‌ای که تو دستش بود تو بلم رفت و دخترش را بالا کشید. یکی از تنگزیرها بند بلم را از نخلی که آن را مهار کرده بود باز کرد و محمد و پسرش تو بلم بودند و شهرو بند را تو بلم کشید و تفنگچی‌ها و تنگزیرها کنار ساحل صف بسته بودند و چشم‌ها به بلم دوخته بود و لب‌ها تکان می‌خورد. پارو تو دل آب غوطه خورد و بلم یله شد و رخصید و پس رفت و آب شکاف برداشت و نور ماه لیز خورد و سرهای لرزان تو بدم دور و نزدیک شد و نور ماه پیچ و تاب خورد و آب سیاه شد و سفید شد و دریا جان گرفت و نرم موجها اخم کردند. نفس پاروها که زیر آب بند می آمد سر از آب بیرون می آوردند و نفس تازه می کردند و تو دریا و بیابان و نخلستان و تو گوش محمد و شهر و هم همه پیچید. خدا نگهدار.
مردم